سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان طاعون تفکر دینی خدمتون عرضه میکنیم. حالا متوجه خواهید شد که علت اینکه طاعون گفته میشه و یا آفت نگفتیم دلیلش رو متوجه خواهید شد. سوال رو مطرح شده که خدمتون من میخونم و بعد در این ارتباط شروع میکنیم با آقای بازرگان که بحثی رو در این مورد بگشاییم. آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه کمک میکنید که این بحث رو ادامه بدید. سوال اینطور هست که من فکر میکنم هیچ ملتی در دنیا و اندازه ما ایرانی ها از اخلاق و انسانیت صحبت نمی کند. اما انعکاس آن در زندگی و عمل ما بسیار محدود است. این یه پارادوکس است که در جامعه زندگی میکنیم که مباحث دینی و اخلاقی در آن سهم مهمی از تبلیغات و آموزش را دارد. این مباحث در رسانه ها، فضاهای عمومی و کتب مذهبی مطرح می شود. بخشی از فرهنگ ما تکرار آموزه‌های اخلاقی و دینی است. واژگانی مانند انسانیت و خدا و پیغمبر و امام و وجدان و محبت و صداقت و شرافت دائما در زبان ماست. اما چرا انعکاسی در عمل ما ندارد؟ این معما را چگونه می توان حل کرد که ما از همه ملت‌ها بیشتر دم از دین می زنیم ولی بیشتر از همه دنیا طلب هستیم؟ خب نکات بسیار متفاوتی هم در داخل این مسئله بود که سعی میکنیم حالا بحث رو کانالیزه بکنیم که سوالاتی که مطرح میشه در ارتباط با این سوال اولیه از شما بپرسیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از بیننده عزیزی که چنین سوالی رو طرح کردن. جای خوشبختی است البته که سالیانی است که نقد به فرهنگ و عملکرد و اخلاقمون خیلی معمول شده تو ایران. خب ما سالها بر این باور بودیم، بر این اعتقاد که هنر نزد ایرانیان است و بس. یه ملتی وقتی فکر بکنه که گل سرسبد دنیاست، نمونش پیدا نمیشه، از همه برتره، تلاشی هم نمیکنه که خودش رو اصلاح بکنه. بنابراین اگر یه ملتی به جای که همش کارت تبریک برای خودش بفرسه، یه مقداری هم متوجه بشه که نقطه ضعفایی هم داره، جای امیدواری است. البته از گذشته نقد اخلاقیاتمون، عملکردمون کم و بیش بوده. اول شاید خارجی‌ها شروع کردن. من قدیمی‌ترین کتابی که تو این زمینه دیدم فکر می‌کنم مال ادوارد براون بود، اون کتاب دو سال در میان ایرانیان. یه مقداری انتقاد کرده بود از بعضی از خصلت‌های منفی ایرانیان. در آثار جمالزاده، نویسندگان از به خصوص دوران مشروطه به بعد، چنین مباحثی مطرح بوده. قبل از انقلاب هم یک کتابی تو ایران چاپ شده بود به نام روح ملت‌ها. یه فرانسوی نوشته بود، آندره زیگفرید، که روحیات آلمانی ها چگونه است، انگلیسی ها چجور آدمایی هن، امریکایی ها، نمیدونن، فرانسوی ها. مرحوم مهندس بازرگان هم یک چیزی کتابی نوشتن به نام سازگاری ایرانی. سعی کردن که ویژگی های روحیه ایرانی ها، چگونه وضعیت اقلیمی ما، جغرافیایی ما تأثیر گذاشته در اون روحیاتی که فعلا داریم، حالا چه منفی چه مثبت. بعد از انقلاب هم کتابای زیادی تو این زمینه نوشته شد. یک کتابی آقای دکتر ایزدی که اولین وزیر کشاورزی بعد از انقلاب بودن به نام نجات، که در سه جلد ویژگی های ایرانی چگونه است، ما چه اشکالاتی داریم. کتابی آقای رضا قلی‌زاده به نام جامعه شناسی نخبه کشی که فکر کنم 20 بارم تجدید چاپ شده. همین استقبال مردم از این کتابایی که تحلیل روی روحیات خودمون هست نشون میده که چقدر مهمه، چقدر کتابای مورد اقبال مردم قرار میگیره. کتاب دیگه به نام جامعه شناسی خودمانی نوشته شد، اونم در واقع همین آقای حسن نراقی. فراوان مرتب آدم کتابایی که تحلیل میکنه وضعیت روحی ایرانی رو. اخیرا هم مقالات خیلی زیادی آقای دکتر ملکیان، من یه مقاله دیدم ایشون نقاط ضعفی رو از ملت خود ما ارائه داده بود، آقای زیبا کلام یه نوشته مربوط به ایشون بود، اخیرا آقای دکتر سریع القلم، ایشون هم استاد دانشگاه بهشتی ظاهرا، یه 20 مورد و جای خوشبختی است. یعنی اینا یه تلیعه مبارکی است که ما یه مقداری از خودخواهیامون بیایم بیرون، هرچی از خودمون تعریف بکنیم فکر میکنیم بی‌نظیریم، که خب ره به جایی نمیبریم. همینی که آدم با ملیت‌های دیگه هم آشنا بشه، ببینه خب اونا به کجا رسیده. اگه ما خب همه چیمون 20ه، خب بچه را عقب افتاده ایم، بالاخره یه نقطه ضعفی وجود داره. ولی این تحلیل‌های جامعه شناسان مردم شناسی، اینا در واقع آفات جامعه رو بررسی میکنن. ولی در واقع من میخوام بگم مسئله بیش از آفته، ما مشکلمون خیلی ریشه‌ای تره، خیلی اساسی تره. ببینید، درخت ممکنه آفت بزنه. وقتی درخت آفت میزنه، خب میوه هاش یه مقداری کرم خورده میشه، میوه هاش یه مقداری کوچیکتر میشه، یا قبل از اینکه برسه میریزه، ولی بالاخره درخت میوه داره، حالا سیب، گلابی، هر چی هست. آفتی است، یه درصدی از اون محصولی که باید بده نمیده. ولی یه وقت هست که طاعون میزنه، مثل طاعون به یه جامعه میزنه. فرض کنید یک باد داغی میاد، درخت ها میسوزن اصلا، یا آتش سوزی میشه، جنگل ها این همه آتش میگیرن میسوزن، یا سیلی میزنه که ریشه‌کن میکنه اصلا. بنابراین همینطور که طاعون وقتی که به یه جامعه میزنه، یه مرتبه میبینیم جمعیت چند میلیونی، یه مرتبه 90% از بین میرن، به ندرت آدمای زنده میمونن. من فکر میکنم مسئله ریشه دارتر از اینه، به خصوص رو تفکر دینی. آخه اگر ما معتقدیم که اسلام کاملترین راه حل تسلیم به حق و حقایق و قوانین خدا رو به ما ارائه داده، ما بهترین کتاب راهنمای عمل رو داریم، خب قاعدتا باید سرآمد همه دنیا باشیم. یا همطور که خب به صورت ملی معتقدیم ما متمدن ترین بودیم، سابقه دیرین داشتیم، خب چرا نیستیم حالا؟ اگر بخوان فقط به ظواهر نگاه بکنیم، خب این خیلی ره به جایی نمیبره. خانه از پای بس ایران است، خواجه در نقش ایوان است، برحال به ظواهر خیلی اساسی نمیشه عمل کرد. یه مقداری ریشه دارتر اگر پیگیری آدم بکنه، من فکر میکنم علت این که حالا این بیننده عزیز که این سوالو کردن که ما بیش از همه مردم دنیا تو مملکتمون دم از دین و خدا و پیغمبر و امام و معنویات و اخلاق همه چی داریم میزنیم، تمام تبلیغات رسانه ها، رادیو، تلویزیون متمرکز رو این مسائل شده، همه اونام که به قدرت رسیدن همه مربیا و معلمین ظاهری دینن دیگه، پس چرا نتیجه نمیگیریم؟ چرا نتیجهش معکوس شده؟ بنابراین این دیگه بیشتر از یه آفت یه درخته. وقتی یه درختی به جایی که میوه مطبوع بده میوه مسموم میده، پس این دیگه آفت نیست، این باید ریشه یابی کرد که چی شده که این درخت دیگه کسی میوهشم بخوره میمیره، این میوهش فایده نداره، فربه نمی کنه یه ملت رو. باید بنابراین اساسی نگاه کرد، آیا این خاک حالا مسموم شده یا چیزی تزریق کردن. بنابراین من فکر میکنم در این حالی که خیلی خوبه این انتقادهایی که میکنن به رفتارشناسی ملت ما، یه مقداری عمیق‌تر باید ریشه یابی بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب شما یه فرقی گذاشتید، آفت و طاعون رو ذکر کردیم. به نظر میاد آفت رو با یه کارهای مختصری بشه رفعش کرد، ولی تا اون یه کمی ریشه دارتر همونجور که شما گفتید. خب بذاریم ببینیم این تا اون چطور شده که در تفکر دینی اینقدر نفوذ پیدا کرده و این از کجا آمده و انحرافای اولیه‌اش چجور بوده که باعث یک همچین نفوذ، یک همچین مریضی ریشه داری در دین کرد.
بله، چون خب به هر حال بحث ما بررسی طاعون تفکر دینی است، مجبوریم مثالاش هم دینی بزنیم. ببینید در قرآن در قالب این سرگذشت‌های تاریخی خیلی چیزا رو به ما در قالب قصه و اینا داره نشون میده، از جمله مثلا داستان فرعون و بنی اسرائیل. خب فرعون بزرگترین دیکتاتور، سمبل تفرعون و استکبار و استعلا، خود بزرگبینی در قرآن هست دیگه، یعنی نماد سرکشی و دیکتاتوری. در برابرش یه ملت برده‌ای هستن، قوم بنی اسرائیل، که اینا رو با تازیانه مجبور میکردن اون اهرام رو بسازن. هزار هزار اینا از فشار و خستگی و گرسنگی میمردن، لای همون سنگ ها اینا رو میگذاشتن. و خب یه همچین ملتی که قرنها دارن با تازیانه به بیگاری اینا رو میکشن، یه حضرت موسی پیدا میشه، مثلا ندای آزادی و رهایی میده، و این ملت در برابر فرعون خب حالا مبارزاتی است که قصه هاشو در سوره های مختلف قرآن نوشته شده، حالا من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. خب به هر حال مبارزات طولانی قوم بنی اسرائیل به رهبری موسی منجر به این میشه که فرعون نظامش فرو پاشیده میشه، فرعون در دریا غرق میشه، تمام اون لشکریان عظیم از بین میرن و حکومت به دست بنی اسرائیل میرسه، اینا که برده بودن. یعنی در واقع این تصویر رو قرآن ارائه میده، مقتدرترین، سرکوبگرترین حکومت در یه جا بوده، یه دی برده زیر دست، دست خالی، ضعیف، چطور اینا پیروز شدن. حالا سرنوشت اینا که پیروز شدن نشون میده، میگه اینا وقتی خرشون از پل گذشت به اصطلاح، خب اینا حضرت موسی اینا رو میبره سرزمین بیت المقدس. اونجا موسی اولا در مسیری که عبور میکردن میبینن از یه سرزمینی رد میشن، اینا بت میپرستیدن، به موسی میگن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهتون، برای ما میگه خدایی درست کن مثل اینا. چقدر جالبه، چقدر تماشاییه، اینا چه آداب و تشریفات قشنگی دارن. موسی میگه آخه خجالت بکشین، آخه شما دمتون پسراتون رو سر میبردن، میکشتن دخترانتون و زنانتون رو به بیگاری میکشیدن، خدا شما رو کمک کرد، بر اون نظام مقتدر پیروز شدین، شما حالا به بت چسبیدین. حالا داستانش توی قرآن هست که چگونه موسی در کوه طور مثلا برای اعتکاف رفته بوده، همینی که چند روزی تأخیر میشه، این بنی اسرائیلی که شاهد 20-30 سال مبارزات توحیدی موسی بودن، طلا جواهراتی که از نظام فرعون گرفتن اینا رو ذوب میکنن، یه گوساله درست میکنن، گوساله پرست میشن. حالا این در واقع قصه است، یه نماده. چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه یه ملتی وقتی که خو گرفته به یک فرهنگ خاصی، اگه این همم معجزات ببینه، این همم آثار نصرت خدا رو ببینه، باز برمیگرده دنبال همون چیزی که عادت کرده. حالا ما میگیم گوساله، شاید درست نفهمیم. برای انسان‌های هزارهای پیش، قرن‌های پیش، گاو زندگیشون بوده، به خاطر همین از بچه‌هاشون بیشتر دوست داشتن. یعنی بچه دار شدن خرج و دردسر و زحمته، ولی وقتی گاوشون یه گوساله می‌آورده، شیرشون و ماستشون و لبنیاتشون و نالای گاو نر بوده یا ماده بوده، حتی فضولاتش هم سوخت زمستونیشون می‌شده، بنابراین با تمام وجودشون اشتیاق به گوساله داشتن. گوسالم در واقع گاوی که تازه به دنیا اومده. زیباترین به اصطلاح ذوقشون در زندگی همین چیزا بوده. این که تو هندوستان مقدس گاو براشون، شاید ما درست درک نکنیم. تازه تو ایران خودمون قبل از انقلاب این فیلم گاو رو که داریوش مهرجویی بود ساخه، یادتون باشه، خب نشون میداد که برای روستایی وقتی گاوش میمیره این اصلا دیوانه میشه، یعنی دیگه بدترین مصیبت است که تو زندگی براش وارد شده. حالا بنی اسرائیل نشون میده که وقتی که این همه به چشم خودشون نصرت و یاری خدا رو دیدن، پیروزی بر نظام سرکوبگر فرعونم دیدن، باز برمیگردن فیلشون یاد هندوستان میکنه، برمیگردن تا یه آدم فرصت طلبی، یه سامری پیدا میشه، که مردم رو فریب میده با همون طلا و جواهرات تمایلی که داشتن گوساله میسازه برمیگردن به گوساله پرستی. پس این خیلی خطر مهمیه که یه قومی با یه فریبهای سامری برمیگرده باز به گوساله پرستی. حالا گوساله این فقط یه نماده، یه مثاله، باید دید که هر قومی به چه چیزایی خو کرده. برای ما ایرانی ها که 2500 سال در نظام های فردی زندگی کردیم، دیگران به جای ما تصمیم می گرفتن، حکومت های سلطنتی داشتیم، مردم از خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون نبودن، و بعد استبداد یه امر ملی برای ما، ما هر کدوم در وجود خودمون یه شاه کوچیک داریم، آب پیدا نمی کنیم وگرنه شناگر ماهری هستیم، رفتارمون با فرزندانمون رفتار دیکتاتور معاونه است، رفتار معلم با شاگردش، مدیر با کارمنداش. یعنی استبدادی که در ایران بوده یه امر خاص سلطنت نبود، یه امر ملی بود، اونم نماد بقیه ملت بود، متوسط و مدل و ماکت ملت بود. حالا وقتی که او هم کنار زده میشه، ما دوباره برمیگردیم یک کسی دیگر رو بت بکنیم. یعنی ما هم با فریب سامری ها، سامری ها هم همین زمینه سازهای استبداده، برمیگردیم به همون گوساله پرستی خودمون. یعنی استبداد و دیکتاتوری رو باز تولید میکنیم، باز سازیش میکنیم. بنابراین اینی که بخوام به ظواهر، من عرض قبلیم در پاسخ قبلی این بود که این آفتهای اجتماعی ما معلول استبداد تاریخی ماست، که این استبداد در خونمون، در تمام رفتارمون هست. تا یه خودسازی نکنیم، همچنان اگه این نظام هم بره کنار، یه کسی دیگه بیاریم، اونو بوتش میکنیم، بزرگ میکنیم. میخوایم حتما یه نفر بر ما فرمان بده، یه کسی رو باید خدا بکنیم، یه کاریزمایی باید یه کسی داشته باشه، ما چشم و گوش بسته باشیم. گروه های به اصطلاح افراطی سیاسیمون هم میبینیم اینطوره، اونا روحانی نذاشتن در بالای خودشون، اونا هم در واقع یه سمبولی درست کردن، یه شخص رو میپرستن، همون حالت هایی که نسبت به یک روحانی مرجع تقلید عده دارن، گروه های سیاسی افراطی میبینیم اونا هم باز نسبت به یه رهبر سیاسی پیدا میکنن. این بنابراین یک طاعون ملیه، باید برخورد به نظر من طاعونوار کرد، وگرنه خانه ای رو که از پای بس ویرانه نباید خواجه در بند نقش ایوان باشه. ریشه یابی باید بکنیم و به اصلاح در واقع این آفت و طاعون ملی بپردازیم.
آقای بازرگان، از صحبت شما این برداشت رو میشه کرد که عملا این طاعونی که اشاره بهش میکنید انحرافی است که از توحید شده و توحید عملا آنچه را که توصیه میکنه خداپرستی خالصانه هست. این انحراف در واقع یه تعریف دیگری هم که لغت دیگری هم که استفاده میشه شرکه.
بله.
که به میزان قابل توجه در قرآن بهش اشاره شده. شاید بد نباشه اگر این برداشت درسته ببینیم خب این رابطه این شرک و این طاعونی که گفتید و انحراف از توحید، اینا رو ببینیم چه اشاراتی وجود داره در قرآن بشه.
بله، چون بازم تکرار میکنم، چون بس طاعون تفکر دینیه، ناچار در چارچوبای دین مجبوریم این رو تعلیلش بکنیم. شرک بی خدایی نیست، شرک آفت دینداریه. خیلی ها فکر میکنن شرک یعنی بت پرستی. نه، شرکی که در واقع در قرآن اومده اینه شرکت سهامی. شرکتی است که هم توش خدا هست، حالا 50% سهم خداست، 50% سهم منیتامه، یعنی هم خدا و هم خرماست. شرک آفت دینداراست، در واقع آفت درخت ایمانه. در قرآن یه مثالی زده، میگه که کسی که شرک به خدا بورزه، میگه و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. افترا یعنی مندرآوردی، بافتن یه چیزی. اسم با سه نقطه است، یعنی تنگ نظری، خودبینی، خودخواهی. چقدر دنیای ذهنش این تنگ تاریکه که یه آدمو بت میکنه، یا یه بت سنگی، یا یه امامی رو، یا پیغمبری رو، یا فرشته ای رو. یه مثال ساده ای بزنم. من چند روز پیش یه مقاله میخوندم، نوشته بود تو کهکشان راه شیری، این کهکشانی که به هر حال منظومه شمسی ما یه گوشه تنگ و به اصطلاح خلوتی هستش. حالا میگن 400 بیلیون میلیارد کهکشان وجود داره، یکیش کهکشان راه شیریه. تو کهکشان راه شیری 17 میلیارد ستاره با قد و قواره زمین پیدا کردن. 17 میلیارد یعنی سیاره در واقع، ما که ستاره هم نیستیم، یعنی 6 برابر این ستاره‌های درخشان هست. ولی سیاراتی که سردن و خاموش مثل کره زمین 17، من حساب کردم به هر یه نفری که رو کره زمین دارن زندگی میکنن چند تا 3-4 تا ستاره میرسه. جمعیت کره زمین رو بخش بر 17 میلیارد بکنید، یعنی ما فقط تو کهکشان راه شیری خودمون انقدر ستاره نزدیک زمین، یه ذره بزرگتر یه ذره کوچکتر داریم. و بعد تازه با این 400 بیلیون کهکشان، همه اینا میگن 4% این جهانیست که ما میشناسیم، 26% بلک متر که اصلا شناخت علمی نداریم، تازه میشه 30%، 70% بلک انرژی که اصلا نمیدونیم تازه برای این دنیا چه خبر. آدم این عظمت ها رو رها کنه میگه شرک، یعنی هم میگی خدا همین آقا، هرچی این آقا گفت این مرجع تقلید من. تو چقدر دنیای خودتو کوچیک کردی، پایین آوردی. مثل اینکه ما الان یه مورچه ها میبینیم، هزاران نفر مورچه را بره، یه مورچه که یه ذره کلش بزرگتره اون مورچه برای خودش خدایی بکنه، بقیه مورچه ها هم نسبت او تعظیم و تکریم بکنن و اظهار ارادت و سرسپردگی بکنن و تو خط فکری اون باشن. بنابراین این میگه چقدر ذهن رو آدم باید پایین بیاره. یه جور میگه و من یشرک بالله، کسی که نسبت به خدا شرک ببرزه مثل آدمی است که در یه مدار بالایی بوده، از اون مدار سقوط کرده. وقتی که سقوط میکنه فتختفه الطیر و تهری به ریح فی مکان سحیق، یا وقتی از اون مدار پایین میاد پایین، اسیر ایدئولوژی های در مدار پایین بشری قرار میگیره، تومه اونا میشه، یا میفته در عمیق‌ترین دره‌ها. میگه خدا رو در اون ابعاد بی نهایت جهان دیدن، تو وقتی درست اون رو بشناسی دیگه انقدر نمیه آدم ها رو بت بکنی. در یکی از سخنان حضرت علی، از حضرت علی رو سخنرانی میکردن، وسط صحبتشون یکی بلند میشه خیلی تملق میگه که شما فلان فلان، از این تملقهایی که عادت داریم بهش. پاسخ حضرت علی جالبه تو نهج البلاغه است. معمولاً خلیفه های همچی موقعیت هایی باید بگن آفرین باریکلا این شهروند نمونه است، خدا به تو خیر بده. ولی میگن جملش اینه، میگه انما من عظمت جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا، اون عظمت خدا در دلش باشه، و جل موضعه من نفسه، موضع خدا، جایگاه خدا در شخصیتش بالا بشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، به جز خدا هر چی هست دیگه صغیر میشه، هر چی هست این در برابر بی نهایت همه صفرن دیگه. نظر ریاضی وقتی بی نهایت همه صفرن، میگه من چی کارم که تو دقایی از من انقدر تجلیل میکنی؟ میگه تو خدا رو نشناختی که از من این چنین عمل، این چنین داری تملق میگی. بنابراین شرک آثارش اینه، وقتی تو یه جامعه ای خدا میره کنار، به جاش بندگان خدا بت میشن، سرسپردگی و تقلید به وجود میاد، این دیگه طاعونه، این دیگه آفت نیست تو جامعه، خدا میره کنار. برای اینکه خدایی که اول و آخر ظاهر و باطن هیچیشو نمیدونیم، ذاتشو دستمون نمیرسه، ولی این ذریعو میتونه بگیره، این آدمو میتونه بهش متوسل بشه، این مرجعو میشه هرچی گفت فرمانشو، حالا چه در به اصطلاح سکت های سیاسی گرفته چه در مسئله دین. بنابراین مشکل اصلی شرکه. در قرآن میگه که خداوند همه گناهانو میبخشه، ان الله یغفر ان یشرک به و یغفر، به جز میگه مادون ذلک، به جز شرک به جز شرک میپذیره. نشون میده شرک در واقع مثل خوره ایست که یک جامعه دینی رو نابود میکنه. به محض اینکه توجه به پروردگار آفریدگار جهان بره کنار، انسان‌ها بت بشن، حالا فرق نمی‌کنه که عیسی رو بخوان بپرستن، برای هر مشکلی صلیب بکشن سراغ اون رو برن، یا پیامبر اسلامو یا پیشوایانو، فرق نمی‌کنه. از خدا یه پله بیاییم پایین تر، این بزرگترین آفته که میگه شیطان فقط اونا رو فریب میده و میگه اتفاقا بیشتر ما اکثر مردم ایمان نمیارن الا و هم مشرکون. ایمان ها خدا به خورماست، هم خدا دینداری هست ولی منافع خودم هم هست، این منیت ها ایگوها هم دخالت میده. میگه این آفتیست، این از بین میبره، به محضی که پای شرک بیاد ایمانم نابود میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. معمولا لغات متضاد با خودش هم داره که تعریف های متضاد مقابل هم دیگر رو داره، مثل خوب و بد. میخوام ببینیم شرک نقطه مقابلش چی هست و در این سیستم فکری قرآن چه راه حل هایی قرار داده شده که جلوگیری کنه از به وجود آمدن شرک. عادتا اگه شرک به وجود نیاد اون تا اون هم جایی نخواهد داشت که نفوذ بکنه.
بله، مسئله شرک مقابلش اخلاص رو میگه. اخلاص باب افعال، یعنی خالص کردن. میگه خدا میگه رابطه دینداری، خداپرستی رابطه تجارت نیست که مثلا حالا بخشیش رو توجه بکنی نکنی سودت بالا پایین میره. ارتباط با خدا، این ارتباط فقط خالصانه جواب میده، به محضی که یه ناخالصی درش وارد بکنی از بین میره. مثال میزنه، میگه که شما وقتی سوار کشتی میشین، حالا مثالای به خصوص دنیای اون موقع با کشتیهای اون موقع که این همه غرق میشدن و توانایی مقابله با طوفانای آنچنان نداشتن، میگه وقتی که طوفان میشه در معرض خطر غرق قرار میگیرید چیکار میکنید؟ ودعوه و مخلصین له الدین، خدا رو در حالی که خالصانه دارید میخواید میخوانید. اونجا دیگه آدم نمیره سراغ بت‌ها، سراغ شخصیت‌هایی که قبوله. میگه چه حالتی دارید موقعی که دارید غرق میشید؟ فقط اون آفریدگار رو. میگه دینداریتون هم تو زندگی باید همینجور باشه. چرا میرین سراغ این آقا؟ چرا میخوای نمیدونم به قدرت اون خودتو نزدیک بشی، ساپورت او رو تو زندگی میخوای داشته باشی؟ چرا مقلد و سرسپرده او هستی؟ چرا آدما براتون بت میشن؟ دینداریتون میگه اگه خدایی رو قبول دارین برای جهان، دیگه نگرانیتون از خدا باشه، این از عمل خودتون، امیدتون به خدا باشه، آدما دیگه براتون بت نشن، حتی عالی ترین انسان ها، برگزیده ترین انسان ها. اینو دیگه مرتب میگه، شاید 12 بار در قرآن اخلاص در دین آمده. یعنی دین میگه که فقط به صورت خالص میتونه محصول داشته باشه، وگرنه محصول سمی به شما میده. دوانی مثال خیلی جالبی، سوره 39 قرآن، سوره زمر، اینطوری آغاز میشه، میگه ما این کتاب رو بر تو فرستادیم به حق برای اینکه خدا رو بتونی خالصانه عبادت بکنی. بعد میگه حالا یه عده‌ای به بندگان خدا متوسل میشن، والذین یدعون من دونه، من دون خدا، به جز خدا، به غیر از خدا، اندادی، شریکانی به جز خدا میگیرن. بعد وقتی بهشون اعتراض میشه که چرا شرک میورزیم، اینا میگن که بابا ما که اینا رو نمیپرستیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. یعنی این استدلالی که همیشه در طول تاریخ میکنن، یعنی اینا وسیله نزدیکی ما بخونن. میگه که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این کار هم کذبه، چون در عالم واقعیت چیزی به جز خدا وجود نداره که تو میخوای حاجتاتو از او بگیری، و هم نهایت کفر، کفار مبالغه کفره، یعنی نهایت کفر یعنی ناسپاسی، ناشکری، یعنی همه چیز رو خدا داده، اون پیامبران، امامان، تمام این اونچه که تو جهانه، همه اینا رو هم خدا داده، اگه چشم و گوش و عقل و فهمم به تو داده، خدا داده، چرا خدا رو رها میکنی به دیکتاتورا، به نمیدونم جباران، به حالا چه مثبت چه منفی، چرا سراغ جای دیگه میری؟ بنابراین به روشنی به اون سوره زمر رو اگر ببینید، یا هر کدوم بینندگان خودشون باز کنن این معناشو بخونن، که چطور این استدلال رو ابطال میکنه که یه عده‌ای میگه نه اینا وسیله تقرب ما، نزدیکی هستن، میگه این هم کذبه و هم این ناشکریه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب این از نظر کلی و اون چی که قرآن گفته قابل قبول، اخلاص و شرک رو مشخص کرده. بذارین مشاهداتمون رو از جامعه فعلیمون ببینیم اینها چه کاربردهایی، چه راههای عملی وجود داره که اصلا متوجه بشیم که اخلاص در دین زیر پا گذاشته شده و جاشو شرک گرفته. میخوام چند نمونه شو اگر که حاضر ذهن هستید، شاید در مورد این صحبتی بشه بعدا.
نه اتفاقا من یادداشتایی هم داشتم. ببینید همین وزارت اوقاف اخیراً اعلام کردن، خوب دقت بکنید، میگه بعد از انقلاب ما 1500 تا امامزاده داشتیم تو ایران. آمار وزارت اوقاف نشون میده ما 1500 تا امامزاده داشتیم، الان شده 11000 تا. یعنی در عرض 33 سال 1500 تا امامزاده تبدیل شده به 11000 تا. سالیانه به طور متوسط 300 امامزاده تو ایران ساخته شده، یعنی تقریبا چیزی نزدیک روزی یکی، یعنی روزی یه دونه امامزاده تو ایران داره ساخته میشه. آمار وزارت اوقاف میگه از اینا بیش از 5000 تاش از اولاد امام موسی کاظمه. آخه چطور حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بیش از 5000 تا فرزند و نوه و نتیجه مدفون در ایران داشتن؟ آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ این آثار عملیشه. وقتی که تو هر فیلمی میخواد ساخته بشه سناریوش حتما باید یه زیارت امامزاده باشه، دائما دارن اونو تبلیغ میکنن، طبیعتا اون آب داره اینجور کارا. این حالا ضد انقلاب این حرفا رو نمیزنه، اینا رو خودشون اعلام کردن. اما این امامزاده ها همچین به قول من رو به یک کسی گفتن که تو چرا تریاکی شدی، گفت که امان از دوست بد، ولی خب زغال خوبم بی تأثیر نیست، این امامزاده ها برای کسانی هم نون آب داره. این آماریست که خود آقایون اعلام کردن، آقای احمد شرفخانی معاون اوقاف وزارت اوقاف، در 9 ماه گذشته همین امسال درآمدی که اعلام شده، درآمد رسمی در واقع امامزاده ها 51 میلیارد تومان بوده، یعنی روزی 180 میلیون از این تو باره پول در میاد. این پولم که دولت که درش نظارت نداره، سازمان های رسیدگی به چیزهای مالی دولت که اشرافی ندارن، این پولا کجا میره؟ تازه این پولیست که 51 میلیارد تومان 9 ماه امسال به دست آوردن، تازه خدا میدونه که واقعا اینقدر بوده یا این اینقدرش اعلام شده. معاون اوقاف اعتراض کرده که ما 180 میلیارد تومان از دولت احمدی نژاد طلب داریم بابت کمک به بقاع متبرکه، یعنی سالی 180 میلیارد تومان که عقب افتاده. حالا خرج اعلام کردن که این پولی که 51 میلیارد در اومده، خوب گوش کنین که به چه خرجایی کردن. 14 میلیارد تومان صرف نیات مذهبی. صرف نیات مذهبی یعنی چی؟ کی میتونه حالا پیگیری بکنه که این پول کجا خرج شده؟ 14 میلیارد تبلیغات اجتماعی، 10 میلیارد خرج مساجد، 2 میلیارد بقا، 1 میلیارد نیات امامزاده ها. این گزارش هایی است که خود آقایون دادن. یعنی این پولا در واقع کنترلی روش نیست که کجا داره میره. معروفترین این امامزاده ها، حالا امامزاده که البته نیست، مسجد جمکرانه. یه مسجدیه، یکی از روستایی های جمکران یه خوابی دیده چند صد سال پیش. تو خواب میگه امام زمان تو خواب بر من ظاهر شدن، گفتن که تو اینجا این مسجد رو بساز، پولشو برو از کجا بساز. دهاتی رفته ساخته. این در واقع روابط عمومی مسجد جمکران اعلام کرده آقای مرتضی وافی. در سال گذشته 15 میلیون نفر به زیارت جمکران رفتن. 15 میلیون نفر، من این ضرب و تقسیم ساده کردم، روزانه بیش از 41000 نفر در روز متوسطش، یعنی تعطیلات خیلی بیشتر دارن میرن. خب من گمان میکنم که خود حضرت معصومه که تو اصل قومه یه همچین آماری نباشه. این تنها ظاهری نیست. در دیماه 1390 سیستم اینترنتی دریافت نزورات رو افتتاح کردن. یعنی مردم پول میخوان بدن از طریق اینترنت بدن. نه تنها به صورت نزورات. 5 بهمن همین تو همین ماه بخش زیارت مجازی در وبسایت رسمی با کارت اعتباری. اگه شما برای خدا دارین کار میکنین، خب بذارین یک کسی بیاد از طریق اینترنت دنیای مجازی زیارتشو بکنه، چرا کارت اعتباریشو بذاره اگه قربتن الالهه. ببینین چه دکانی داره در میاد. حالا فیلمایی هم درست کردن. 157 نهاد مذهبی مثل همین مسجد جمعکران اینا تو بودجه رسمی دولته که حالا امسال اعتراض کرده بودن که آقا اینا یه مقداری این اختلاف بین اصولگرایان و نمیدونم دولت و اینا هست که دسته بندی کردین، چرا گزینشی دارید پول میدین. یعنی جزء ردیف بودجه هستن این کمک های میلیاردی وارد شده. به هر حال محیط مساعده دیگه، پول هنکفت در واقع نجومی هم داره میاد و طبیعتاً یه درآمدی هم براشون پیدا شده. شرک از همینجاست دیگه، خدای حی و حاضر، خدای سمیع و بصیر رها میشه. فوج فوج متوسط روزی 41,000 نفر دارن میرن جمعکران. برای چی میرن؟ برای اونجا اخلاق میرن، برای اینکه دروغ نگن میرن اونجا، برای اینکه یه ارزش‌های معنوی رو یاد بگیرن، یا نه حاجات دارن. دوتا چاه هم این برانور گذاشتن، زنونه مردونه بچه گونه، باید حاجاتشون رو ردیف اونجا دارن همه می نویسن بنزیم تو اون چاه. خب پس خدا چی؟ در واقع فرضشون بر اینه که این حاجت من، عریضه من میره تو چاه، اونجا هم نمیدونم امام زمان چون گفتن یک کسی بر میداره میره به دست امام زمان میده، امام زمان میده به فلان امام، امام 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 میره بالا به پیغمبر میرسه، پیغمبر به جبرئیل میده، جبرئیل هم به خدا میده. حاجت این آقای خانم که چیه؟ مشکل مالی دارن، مریض دارن. یعنی ببینید کجا میکشه. اینی که من عرض میکنم طاعونه مسئله آفت نیست، اینطوری خدا غائب میشه. خدا غائب میشه، نه پیامبر خدا، نه دیگه بندگان برگزیدش اهل بیت پاک پیامبر، بلکه یه خوابه که یه روستایی دیده برای مردم. این دیگه میشه بت، یک وسرا خرافات میاد، این درخت رو خشک میکنه، درخت دینو، و همه مردم هم تصوراتشون میشه یه همچین چیزهایی دیگه.
خیلی ممنون آقای بازرگان. حالا برای اینکه اون طرف قضیه رو نگاه کنید، اگه از اونها بپرسید، درسته شما اشاره کردید به مزایای مالی که برای اینها داره، میگن نه، مردم احتیاجات معنوی و روحی دارن و اینا علاوه‌مند به ائمه و اهل بیت هستن. این کارهایی که ما میکنیم در ارتباط با پاسخ به این درخواست مردم هست، این کارا رو میکنیم. خب اینجا چه اشکال داره اینجا؟
خب باید دید آیا خود اونا چنین چیزی رو تأیید میکنه. باید دید که مثلا اهل بیت پیامبر، امامان شیعه، آیا در زمانشون اهل طلا و نقره و آینه کاری و سنگ مرمر اینا بودن؟ بیش از همه من خوندم این کتابایی که از اون آمده، به خصوص امام رضا یا امام صادق، اینا پرچمدارای مبارزه با خرافات بودن در زمان خودشون. در یکی از برنامه ها فکر میکنم من اشاره کردم به این موضوع. شدیدترین مبارزه رو علیه قالیان، قالیان کسانی که غلو میکردن، زیاده روی میکردن، اینا در زمان حیات خودشون اجازه نمیدادن کسی از این مزخرفات بگه. بیشترین مبارز و پرچمدار با این خرافات خود اهل بیت پیامبر بودن. ولی حالا چیکار ما داریم میکنیم؟ من در برنامه گذشته مثل که عرض کردم، الان با چه تشریفات و آدابی ذریح جدیدی که برای امام حسین علیه السلام درست کردن، حالا آمارشو داده بودن که 4.5 تن، 4500 کیلو نقره به کار بردن درش، 118 کیلو طلا، و با چه افتخاری از تهران حرکت دادن، بردن قم، از قم به عراق و به سابه و بعدم خراسان، در شهرهای مختلف این ذریح رو گردوندن و بعد فرستادن به کربلا. آخه امام حسین که تمام عمرشون در نهایت سادگی برای حقوق مردم قیام کردن، جان خودشون و خانوادهشون رفته، آخه اونشون نیاز داره که در شرایطی که یه جامعه از فقر و فلاکت دارن میمیرن، تا حالا چندین مدرسه روستاهای ما به خاطر انفجار بخاریشون سیستم گرمایش نداره، بچه ها زغال شدن با انفجار اونها. تو این برف و سرما الان زلزله هایی که زده، زلزله هایی که ایران هم ده، جا و مکان ندارن. آیا اگر امام رضا زنده بودن راضی بودن که این بودجه‌ای که 20 میلیارد خرج یه ذریح کردن، تازه حالا این که مال 2-3 ماه پیش بود، اخیراً 20 میلیارد خرج ساخت 2 تا ذریح برای عسکری امام 11 و 12، با چه افتخار آمارش هم دادن، 1 تن مس، 70 کیلو طلا، 4.5 تن نقره، 500 کیلو چوب آج که تا 500 سال میمونه، 3.5 سال دارن میسازن، و عدم دادن بشارت به مردم که 1 سال دیگه داره تمام میشه. آیا این جامعه‌ای که ما وضع اقتصادی این چنین داریم، این خدمت به راه اونها، به جایی که اندیشه های اونها رو، افکار اونها رو، عمل کرده اونها رو نشون بدن، ما داریم با سیک ها داریم رقابت میکنیم. معبد سیک ها رو ببینیم که همش طلاست. آیا اهمیت اهل بیت پیامبر با نشون دادن طلا و نقره و زریح و آینه کاری و نمیدونم گنبد طلاست، یا با زندگی اونها؟ چرا زندگی امام حسین و مجاهداتشون برای آزادی، برای رهایی ملت، برای مبارزه با ظلم و ستم؟ اتفاقا در سال قبل از اون جریان کربلا یه سخنرانی امام حسین کردن برای 1000 نفر از کسانی صحابه پیامبر بوده. ببینیم با چه زبانی به اونا میگه. میگن شما دارید نون نزدیکی به اسلام پیامبر میخورین، مردم دارن گرسنگی میمیرن، جامعه به کجا کشیده، همه تون خفقون گرفتین، همه تون ساکتین، چرا وظیفتون انجام نمیدین؟ خب اینجور چیزا نون و آب نداره، بنابراین این حرفا رو نمیزنن. ولی دوست دارن که امامزاده ها هرچی بیشتر ساخته بشه از این حرفا بزنن، جامعه رو بکشونن به یک نوع خرافات که از قبلش یه عده‌ای که با 2 تومن باید نون و ماست میخریدن، حالا میلیارد میلیارد با پارو پولاشون رو بتونن منتقل کنن، بانک‌های خارجی رو پر بکنن. اینی که این یک طاعونه، این آفت نیست.
آقای بازرگان، شما توجه اگه بکنید به توده های مردم، آدم های ساده ای هستن و ساده از نظر فکری، یعنی خیلی و مثلا طبقه روحانی رو به عنوان گروهی میبینن که اینا پاسدار و دین و معنویت هستن در جامعه، و این بوده سالیان، یعنی ده ها سال، شاید صدها سال بوده، مردمی که در گوشه کنار کشور هستن و ساده زیستی دارن. ولی اولا میبینیم که اونها پاسدار اینجور حیف و میلا نیستن. و شما اشاره مختصری کردید، این چجوری میشه پاسخگو بود به اون گروه از مردم که یه آگاهی به اونها داد؟
بله، ببینید این عیب و از ایراد از خود ماست، از فرهنگ و ملتمونه. فکر میکنن هر کسی این عبا و عمامه رو انداخت رو دوشش و رو سرش گذاشت، این دیگه سخن خدا رو داره میگه. ببینید اینا هم بالاخره از ملت ما، از مملکت ما هستن. یه آماری من دیدم یه جایی، آمار قبل از انقلاب بود، 85% اونایی که به حوزه های قوم و نجف و مشهد و نمیدونم اصفهان برمری میرن، 85% از روستاها و شهرهای کوچیک رفتن. درست یعنی یک گزینشیست از جامعه ما. ما آیا از هر کسی بپرسیم که تو چند درصد پزشکای مملکتو که رفتی ویزیت کردی؟ اینا قربتن الله به خاطر مردم آمدن مطب را انداختن، درصد خیلی قلیلی هن. چند درصد مهندسین برای خدمت به مردم خونه سازی میکنن، شغل دیگه، یه درآمده. چند درصد قضات، چند درصد کسبه، بازاریا، یه قلیلی هستن که برای خدمت دارن کار میکنن. خب روحانیت هم همینجور. ما چرا انتظار فکر میکنیم هر کسی تو اون لباسه حتما خادم به ملته و حتما راه خدا رو داره میره؟ آمار داده بود به چه دلالی؟ یه عده‌ای برای فرار از سربازی قبل از انقلاب میگفت، یه عده‌ای برای بیکاری، کار نبوده، وقتی میاد توی حوزه بالاخره حداقل پولی میدادن دیگه، یه چند سالی درس بخونه، در واقع شهریه‌شون مجانی بود تو حوزه. یه عده‌ای برای در واقع فقر یه دهی برای حفظ شؤونات خانوادگی نسل در نسل روحانیان میخوان حفظ بشه. اونتا هم نوشته یه تعدادی هم البته به عشق معنویت، به عشق خدا و خدمت به مردم آمده. اونه نمیشه انکار کرد. ما در طول تاریخمون واقعا انسانهای فوق‌العاده بزرگواری داشتیم. امثال طالقانی ها، گلزاده غفوری ها، نمیدونم استاد محمد تقی شریعتی یا پدر دکتر شریعتی ها. خیلی فراوان اگه بخواد آدم اسم ببره، قربی ها یا تو اصفهان مثلا حاج آقا رحیم ارباب، تو شهرهای مختلف انسان ها که براشون واقعا خدا و معنویات اخلاق مطرح بوده. ولی اینا چند درصدن؟ اولا خب بخش زیادی شغل دیگه، شغل بی درد سریست و بهترین اعتماد مردم میکنن، پول سرازیر میشه. آقای مطهری خودش، حالا من میگم از ما که نمیپذیرن، آقای مطهری میگه قلیلی از اینها میتونن درس بخونن، بقیه در همون سطح عادی میمونن. کتاب دو سه تا درس اولی دو سه سال خونده بعد روزه خون میشه میره این بر اون بر. یه تعدادی به اون مراحل عالی درس خارج میرسن، اجتهاد میگیرن. آقای مطهری تو کتابش نوشته که بی سوادترین قشر اونا که با این مسائل دینی آشنا میشن نوح خونه هستن، در واقع مده ها هستن. اینو ما بگیم حالا به یده بر میخوره، اینو آقای مطهری تو کتابش نوشته، میگه اینا فقط صدای خوب دارن، حتی عربی هم نمیدونن، یه چیزایی حد اقل یاد گرفتن، صداشون خوبه، تودای مردم هم اقبالی که به اینا میکنن صد برابر اقبالیست که به دانشمندان دین میکنن. برابر این تو جامعه اینا عبوعت پیدا میکنن، صدای خوب داره میخونن، حالا یه عده کنسرت ها میرن، یه عده هم دوست دارن که آواز مذهبی رو بخونن و اهل بیتی چیزی باشه و روزه بخونن، گریه کنن و حال بکنن و سخون سبک بکنن. خود آقای مطهری داره میگه و اینا میشن همه کاره دین. دیدین که چقدر بی سوادن؟ یه نوحه‌ای رو که هزار بار خونده، چهار خط هم بیشتر نیست توی دوربین هم دارن، همش دارن از رو میخونن. بابا این چهار خط رو لااقل حفظ بکن که هزار جا اینجا رو خوندی دیگه، سالها سری میخونی. یعنی حتی از نظر ذهنی این حد هم ندارن که چیزی رو تو ذهنشون بسپرن و دین میشه در واقع در اختیار اینا. یعنی مشکل در واقع اینه که خمس و زکات و نذورات و وجوهات و مبرات و انقدر از این زمینه های مالی هم هست، یه جمعیتی که شغل براشون، من نمیخوام نفی بکنم دستگاه مثل کل روحانیت رو، ولی میخوام بگم اشتباه از خود مردم ماست، ملت ماست که فکر کنه هر کسی عبایی انداخت رو دوشش دیگه سخن این سخنیست که از دولب مبارک پیامبر اومده. نه آقا، اینم مثل بقیه است، یه دکانیه. حالا به خصوص انقلاب که شد امکانات در اختیار اینا قرار گرفت و دیگه برای خودشون دیگه درآمدهای سرسام‌آور نجومی بعضیا پیدا کردن دیگه، خدا رو هم بنده مگه میشه دیگه کسی صرف نظر بکنه از این امکانات. یعنی مردم باید فرهنگشون رو ببرن بالا، به اصل پیام توجه بکنن، نه اینکه هر کسی تو این لباس هم. حتی این اشکال متوجه فقط ما هم نیست، مسیحیان همین حالتو دارن، یهودیان به خاخاماشون همین دارن. انسان ها تا رشد نکنن هر همین مشکل قوت خودش باقیه.
آقای بازرگان، در دقایق پایانی شاید بد نباشه این سوال هم مطرح بکنیم و مختصر اگه شما بتونید پاسخی بدید بد نباشه، که اثراتی که این انحراف و این طاعون تفکر دینی در اقتصاد و فرهنگ و مسائل سیاسی پیش میاره چه چیزهایی هست؟ قاعدتا ما شاهدش هستیم، روزی نیست که اتفاقی میفته و هر کدوم از این مسائل رو میبینیم صدمه زده.
ببینیم وقتی که این سیستم سرسپردگی فرد مهم میشه و سلسله مراتب بالا آمدن وابستگی به این دستگاه روحانیت و قدرت ولایت مطلقه فقیه میشه، کیا میان بالا؟ یک فیلتریست دیگه، آدمایی میان که به اونا سرسپردن. اون وقت نتیجه چی میشه؟ همین حدود یک سال پیش بود که بانک ملی 3,000 میلیارد دلار اختلاس بود که فرار کردن رفتن کانادا این بر اون بر. غیر از اینه دیگه دادگاه ها و مجلس و چی شد به کجا رسید؟ همین اخیراً در دستگاه قضایی خود ما رئیس بانک مرکزی رو انفصال خدمت دادن. رئیس بانک مرکزی که از حتی فیلتر گذشته، اینا دیگه نماز شب خونهشون به قول تو صفحه اول نماز جمعه و چفیه بند و 33 میلیارد دلار، 33 میلیارد دلار که از بودجه سالیانه بسیار از کشورهای دنیا الان بیشتره، به خاطر همین اختلاف ارز اختلاس شده، یعنی تهاتر کردن، 33 میلیارد گم شده، هیچ معلوم نیست. یعنی وقتی که یه مرتبه دلار قیمتش دو برابر میشه میره بالا، ثروت یه مملکت، مردم یه مملکت میشه نصف. حالا کیا بردن این وسط اون نصف پول مردم کجا رفته؟ اونا که دلار دارن. کیا دلار دارن؟ مردم عادی که دلار ندارن. دلار معدنش کجاست؟ دست بانک مرکزیه. بانک مرکزی چیکار کرده؟ میگن دادیم به 18 تا بانک‌های خصوصی و عمومی، و چون دلار هم ساعت به ساعت بالا پایی میره، هر روز کنترل نیست، کی چه میدونه چیکار شده. اینو در واقع بنده که نمیگم، اینا رو خودشون دیگه از هر من شمسه. میبینیم اینطوری میشه اختلاسای میلیاردی از ناحیه کسانی که بیش از همه نزدیکن به اون. وقتی کنترل از بین میره، سازمان برنامه منحل شده، برنامه نیست، کنترلی نیست، خارج از این سیستم ها پولا داره تقسیم میشه، اینطوری میشه. از نظر حقوق مردم، همین اخیراً هفته این چیزی که تصویب کردن تو مجلس، زنانی که زنان بهشون پاسپورت میدن ولی بدون اجازه ولیشون حق ندارن در کشور برن. قبلا این بود که یکی از شوهرش باید اجازه بگیره، الان زن 70 80 سالش هم بشه بدون ولی، اگه شوهر نداره پدرش، اگرم نیست حاکم شهر باید بگه. حالا چرا تو مجلس گفتن که ما غیرتمون اجازه نمیده بریم تو ترکیه ببینیم که مثلا دختران ایرانی مثلا در این هتل ها به چه خدماتی مشغولن. خب حالا فرض کنیم که تو ترکیه، تو دبی یا جای دیگه بعضی از دخترها ایرانی رفته، چند تان اینا؟ 100 تان، 500 تان، 1000 تان، 2000 تان؟ آخه میشه 35 میلیون نصف جمعیت این مملکت رو از حقوقشون محروم کرد که بدون اجازه حق ندارین برین؟ چون حالا 1000 تا 2000 تا 10000 تا به کارهای خلاف و خطا رفتن، دیگه میشه فقط دیگه همین نظام در واقع فکری. آمار من چه اتفاقا یادداشت کرده بودم، چک های برگشتی امسال، یه آمار مالی 7 8 سال است، سال گذشته 6 میلیون، این یه لیستی از آمار چک های برگشتی، مثلا سال 84 3 میلیون داشتیم، 82 مثلا 5 شده 3 میلیون و نیم، مثلا هر سال حدود مثلا چند درصد میرفته بالا. 1390 6 میلیون و 374 هزار برگ چک برگشتی شده، پارسال بوده 6 میلیون، امسال شده 20 میلیون و 370. اینم آثار اقتصادیشه، یعنی 219.6% بد حسابی و چک برگشتی تو مملکت. اینا آفاتی است که دیده نمیشه. من میخوام بگم تاون اینه، آمار داره نشون میده که چگونه است. جدول دیگه است که چیز ما، محبوبیت ما از نظر مردم دنیا، تو دنیا فقط یک کشوره، فقط یک کشور از تمام کشور دنیا که بیشتر مردمش ما رو قبول دارن، یعنی پاکستان 76%، دومیش لبنانه که این همه کمک مالی هم کردیم 39% مردم لبنان با ما موافقن، بعد تونس البته هست و روسیه هم این همه از قبل ایران داره میخوره 36%، یعنی هیچ کشوری بیش از 50%ش با ما موافق نیست. اینم جلوه بیرونی ما، این لیست در واقع چه کسانی مثلا ایرانی مورد قبوله و کشورهای نیستن. از همه بیشتر آلمانی ها از ما متنفرن، 91% آلمانی ها مال همه کشورها هست که چه دیدی نسبت به ایران دارن. حالا وضعیتمون تو فرودگاه ها این ور اون ور، یعنی این آفت وقتی میاد در تمام شؤون مملکت. یه مطلبی اتفاقا من به وقت دارم اینو بگم، من از جانب در واقع خود این آقایون که به کجا کشیده کار ما، این یکی از نمایندگان مجلس، یه روحانی آقای ناصر نقویان در سخنرانیش در دانشگاه تربیت مدرس میگه که یکی از دوستانم یه پروژه‌ای در وزارت نفت میخواست بگیره، معاون یا یکی مدیر کلا اونجا 1,200,000,000 رشوه خواسته بوده، اینم داده. میگه من کپی این چک این رو بردم به آقای پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که بگم آقای هم چیزی استفاده ای. ایشان در جواب گفتن ای بابا، اینجور چیزا که در مملکت بسیار است. یعنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 1,200,000,000 تومان تو وزارت نفت رو میگه بابا اینا که بچه بازی، اینا که پولی نیست. حالا وقت نیست که من بگم، این سخنرانی که خود جناب یک روحانی نماینده مجلس در انتقادایی که به این جریان سوء استفاده ها، حالا این دوتا آخرش هم بخونم، میگه که بله، میگه چرا صدر اعظم آلمان شوهرش را از سوار شدن در هواپیمای دولتی منع میکند، ولی این آدم رئیس جمهور میگه که شعار ساده زیستی میدهد با 120 نفر از دوستان و بستگانش به سفر نیویورک میرود. میگه ما همش داریم شعار دین و مذهب و اخلاق میدیم، اون که تو آلمانه شوهرش نه با سوار ماشین بشه، هواپیما بشه، ولی این 120 نفر هم میبرن و پوز اسلام ناب محمدی و دین خالص و اینا که فقط زمینه سازه میخوان ظهور امام زمان بشن دارن میدن. حالا دیگه اینا که خودشون
خیلی متشکر آقای بازرگان، بحث جالبی بود، تشکر از شما که کمک کردید در پاسخ به سوال بیننده عزیز، و از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم. با امید دیدار شما در برنامه آینده هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حفظ و نگهدار.